بسم الله الرحمن الرحيم. جلد هرتم اسفار صفحه 44 سطر 10. و القرآن هو حبل الله المتین النازل الى هذا العالم لنجات المؤمنین. بحثمون در اوصاف قرآن بود. اولین وصفی که برای قرآن ذکر کردیم این بود که قرآن شافیه. مرضهای جهل و شفا میده. همچنین کسانی که تشنه حیات حقیقتن سیرابشون میکنه. یعنی هم جهل رو بطرف میکنه، هم علمی که به انسان میدهد علمیست که محیه، علم صحیحه که باعث حیات نفسه. اینو دیروز خوندیم که هم شافی یعنی مرض جهل رو شفا میده، هم تشنه حیات و حقیقت رو سیراب میکنه. یعنی علمی رو که حق است در اختیار این تشنه میگذارد تا این تشنه سیراب شد. صفت دومی که میخوام ذکر کنیم برای قرآن حبل الله المتین بودنشه. اولا حبل الله یعنی ریسمانیست که یه سرش به خدا بسته، یه سرش هم دست ماست. اگر ما از این ریسمان بالا بریم نگرانی نداریم، بالاخره منتهاش خداست. بعضی ریسمان ها احتمال داره وصل به جای دیگه باشه، اما این ریسمان حبل الله یعنی منتهی به خدا میشه. لذا بدون نگرانی میتونیم به سمت قرآن بریم. بعدم متینه. متینه یعنی شما ممکنه این ریسمان رو رها کنید ولی هیچ وقت خود این ریسمان پاره نمیشه. ریسمان محکمیست به سمت خدا، فقط کافیست شما همت کنید به سمتش برید. خب این ریسمان رو خدا برای چی فرستاده اینجا؟ ایشون مفهمد برای که مقیدین رو نجات بده. مقید یعنی اونهایی که وابستند، وابسته به دنیا. توضیح میده وابسته به اهل و عیال و فرزند و زمین و اموال و اینها، یعنی وابسته به دنیا. اینا رو از این قید و بازبستگی بیرون بیاره. الان دقت کنید تمام انسان ها داره قبعه حیوانی هست. اونه که معصوم هم کار نداریم، اونه که معصوم نیستن داره قبعه حیوانی هست. و این قبعه حیوانی ذاتیش اینه که ما رو وابسته میکنه به دنیا، چون قبعه حیوانی قبعه دنیاییه، قبعه انسانی قبعه ملکوتیه. ما هم قبعه ملکوتی داریم به لحاظ انسانیتمون، هم قبعه دنیایی داریم به لحاظ حیوانیتمون. این حیوانیت ما رو به سمت دنیا میکشه. پس این تعلقات تو هر غیر معصوم وجود داره. بنابراین قرآن برای همه است، نه که برای کسانی که فکر کنید برای کسانی که تعلق ندارن. اونام که تعلق ندارن به کمک قرآن تعلقشون رها کردن، ولی تعلق ذاتی همه هست. بخاطر این که قوه حیوانی برای همه هست و قوه حیوانی ذاتیش هم تعلق به دنیا هست، یعنی خودش دنیا یه دیگه وقتی دنیا بود تعلق به دنیا درست میکنه. خب پس همه انسان ها از این قرآن به عنوان حبل الله المتین استفاده میکنن تا از این طریق قرآن از اون تعلقات بیرون بیان، از اون قید و زنجیرهایی که اونا رو وابسته به دنیا میکنه بیرون بیان. صفحه 44 صفحه 10. و القرآن هو حبل الله المتین النازل الى هذا العالم، به این عالم نازل شده لنجات المقیدین به سلاسل تعلقات. اون کسانی که زنجیر شدن، بسته شدن به زنجیرهای تعلقات، اونا رو نجات بده. تعلقات این تعلقات دنیا. و اغلال الاسقال، اسقال اغلال نقل، یعنی سنگینی ها به صورت یک قل و دست و پای اونها بسته شده. ول اوزار، اوزار این گناه ها. خب اون سلاسل تعلقات یا اغلال اسقال و اوزار چی هست؟ بیان از حب اهل و بلد و جاه و مال و شهوت بطن و فرج و ذهب و فضه و خیل و طول آمال، طول آمال اینا قیودی هستن که برای انسان ها پیش میان که همه حاصل اون حیوانیت انسان هست. بعد قرآن که حبل الله المتین، انسان در از این قیود نجات میده. این تموش دنباله همین صفت اینه که این حبل الله رو خدا چگونه اختیار ما گذاشته. این حبل الله توجه شدید چند تا وجود داره. یه وجود عالی داره در لوح محفوظ، وجودهای دیگه داره در عوالم بالا تا میرسه به ما. اگر خداوند به همون وجودهای بالا اکتفا میشد، ما که تعلقات دنیایی داشتیم و به خاطر این تعلقات توان بالا رفتن نبود، برامون دسترسی به این حبل نداشتیم. اما خدا به تفضلی که دارد این حبل رو به صورت الفاظ در آورد، در اختیار ما گذاشت، یعنی تنزلش داد به این عالم که بشه یه موجود اینجایی و در دسترس ما. اگر در همونجا نگهش می‌داشت و تنزلش نمی‌داد به پایین، به قول ایشون لباس الفاظ برش نمی‌پوشون، ما دسترسی نداشتیم، حبلی بودون بالا دست ما بهش نمی‌رسید. اما به تفضلی که داشت این حبل رو فرستاد پایین تا دست در دسترس ما باشه و ما به کمکش بریم بالا. و هو معظمت قدرهی، قرآن با اون قدر عظیمی که داره، معظمت قدرهی و عظمت معباه، و جایگاهش هم جایگاه بلندی بود، لوح محفوظ بود. و رفعت و سرهی، اون باطنش هم مرتفعه. و رفعت و سرهی و معنا، با وجود این عظمت هایی که داشت، مما طلب بسب لباس الحروف و الاسفات، لباس حروف و اسفات تنش کردن. و کسا به کسفت الالفاظ و العبارات، این کسفه برش تنش قرار داده شد که با الفاظ و عبارات بید. چرا این کار انجام شد؟ رحمتن من الله للعباد، کتاب مدر عباد و این ظاهرن عباد درسته. خدا خواست به عباد رحمت کند و شفقتن علی خلقهی، شفقت هم همون مهربانیه، منطقه مهربانی همراه با خوف، خوف از این که این انسان منحرف میشه. و تنیسن لهم، خواست اون سی براشون ایجاد کنه به قرآن. و تقریبا لافهمه، خواست این قرآن به فهمشون نزدیک کنه، یعنی در دسترس قرارش بده. و مداراتن لهم، خواست با خلق مدارات کند. و منازلتن لازواقهم، خواست این قرآن رو نازل کند تا در حد ازواق و ذوق این انسان ها قرار بگیره. ذوقشون یه ذوق فعلا دنیاییه، باید قرآن بیاد تو دنیا تا مناسب اینها باشه و اینها از همین قرآن دنیایی بتونن برن باره. و الا یعنی اگر این رحمت، اگر به خاطر این رحمت خدا تنزل نمیداد قرآن رو، خود قرآن در همون مرتبه رفیع خودش باقی میمون، اون میشد رب الارباب، ما میشدیم یه خاک و خاک با رب الارباب چه نسبتی داره؟ ما با قرآن همون نسبت پیدا میشدیم، دستش با قرآن نداشتیم. و الا یعنی اگر این رحمت الهی نبود، این شفقت و امثال ذالک باعث نمیشد که خدا به این قرآن بفرسته. فمال تراب که ما هستیم و رب الارباب، که فعلا منظور قرآنه، یعنی بین ما و قرآن دیگه مناسبتی نبود، اون بالا ما پایین، مناسبتی با هم نداشتیم. رحمت ایجاب شد که قرآن بیاد پایین تا در حد وجودی به وجود مادی بگیره و ما درش دسترسی پیدا کنیم. بله؟ رب الارباب خداست، ولی در اینجا من رب الارباب رو چون شما مثال داده، رب الارباب رو تطبیق دادم به قرآن، که میگم فاصله است بین تراب یعنی ما و رب العالمین، یعنی خدا، بین ممکن و واجب فاصله بی نهایته. مال تراب که این ممکناتن، ولی رب العالمین چه خدا، رب العالمین چه خداست. اینجا چون مثال رو برای قرآن زده بود، من رب العالمین بر قرآن تطبیق کردم، ولی رب العالمین خداست.
قرآن باشی؟
بله؟
رب العذاب قرآن باشی؟ موقع حبل بودنش؟
چی بودنش؟
حبل بودنش، حبل برمتی که قرآن؟
نه، این ببینید، از که مثاله، از مثال میخواد استفاده کنه. در مثال شما باید به وچه شبه توجه کنید، نه به همه چیز. وچه شبه چیه؟ وچه شبه ارتفاعی. این تراب پایینه، رب العرب بالاست. این وچه شبه. حالا وچه شبه در اینجا اینه، ما پایینیم، قرآن بالاست. این وچه شبه. ولی حبل بودن و اینها نه. در قرآن حبل هست، خود خدا حبل نیست، قرآن حبل. اینا دیگه وچه شبه نمیدن. اینا نباید خود نباید خدا قرآن رو خدا تشبیه کنه. فقط در علو با تشبیه کنه، در علو با فاصله که با تراب داره. این بچه شبه ما بود، مثالا برای همین زده شده بود. پس همانطور که رب الارباب عالیست و با تراب فاصله زیاد دارد، همچنین قرآن عالیست و با تراب که ما هستیم فاصله زیاد داره. این مشابهت در اینه، در چیز دیگه مشابهت قرار ندید. نگید پس قرآن اگه حبل الله، خدا هم باید خودش حبل الله باشه. نه، خدا الله حبل الله نیست. اصلا ما تشبیه در این با این وچه شبه نگفتیم. بعدشون میفهمد که تمام حروف قرآن همه دارای معانی رمزی هستند، یعنی معانی مخفی، همه اشاره به اون معانی دارند. خداوند این قرآن رو با این مفاهیم ظاهری در اختیار ما گذاشت تا ما با تمسک به این قرآن به اون اشارات و رموزی که در حروف قرآن هست برسیم، در حد توانای خودم. و ندا هم کرد، خودش ندا کرد که این قرآن جاذب شماست به سمت الله، شما رو به الله میکشونه، بنابراین به سمتش بیایید تا به خدا برسید. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. این ندا از آسمان آمد که متذکر بشو این قرآن رو، فإن الذکرى که قرآنه تنفع المؤمنین، یعنی مؤمنین رو آگاه کن که از این ذکرى استفاده کنه تا با استفاده از این به رموزش برسه. ففی کل حرف من حروف قرآن الف و رمزن و اشارتن و قنجن و دلال. قنج و دلال یعنی چشش روحی، یعنی ناز، معنی لغتش نازه، یعنی که انه و قرآن ناز میکنه، ما رو هم به سمت خودش میکشه. ما نمیتونیم ناز کنیم کنابشیم، ما هم باید اطاعت کنیم. همونطور که ما دنبال هر چیزی که ناز دارد و جذابیت دارد میریم، نه اون دنبال ما بیاد، ما دنبال اون میریم. قرآن هم حروفش قنج و دلال داره، باید به سمتش رفت. و جلب لقلوب العشاق المشتاقین الی روح الوصال، جلب میکند قلوب عشاقی را که مشتاقن به روح وصال. وصال یعنی وصال الالله، روح هم یعنی شادابی، یعنی وقتی وصال پیدا کردن روح و شادابی برشون حاصل میشه. قرآن قلوب این عشاق رو جلب میکنه الی روح الوصال. من متعلق گرفتم الی روح الوصال، متعلق گرفتم مشتاقین، میتونید متعلق بیمیم به جلب. جلب میکند قلوب و عشاق و مشتاقین رو جلب میکند به اینکه برسن به روح وصال. البته میتونیدم بگید الی روح الوصال به صورت متنازون فی به هر دو مرتبطه، هم به جلب مرتبطه هم به مشتاقین. یعنی قلوبی که مشتاقن به روح وصال، این قرآن جلبشون میکنه به روح وصال. فوق الندا، چون قرآن کارش اینه که نتیجهش وصال الاله و شاداب کردن روح مشتاقینه، به همین جد از بال عالم بالا ندا رسیده که اسرای این دنیای پست را به قرآن آشنا کن تا اونها از این دنیای پست بتونن بیان بالا. یعنی به کمک این حبل الله المتین بیان دارد. فقط ندا از عالم سما برای تخلیص اسرا من حاضر محوا مطلب تخلیصه اسرای دنیا رو از این محوا، محوا یعنی مسقط یعنی محل سقوط و سجن دنیا خالی کند، خلاص کند. ندایی که رسید چی بود؟ فقط ندا به قولی، به قولی متعلق به ندای، ندایی که با قولش بود و ذکر فهم نزید و تنفر بود. این نشون میده که قرآن برای اینه که انسان رو که اسیر این دنیای پسته از اسارت خلاص کنه و از سجن دنیا بیرونش بیاره به فسطش بالا. حالا اینجا ایشون تشبیه میکنه این تو این مطالبی که گفته شده، چون یه خورده با ذوقیات مرتبطه، ایشون هم ذوقی حرف میزنه با تشبیه و استعاره که مطلب در روح انسان بهتر جا بیفته، چون روح انسان هم با ذوق مناسبه هم با استدلال، اما ذوق درش تاثیر بیشتر از استدلال داره. استدلال بالاخره یه پیچ و خمی داره، ذوق دیگه اون پیچ و خم رو نداره. حالا ایشون اینطور میگه، قرآن یه دامه، و در هر دامی شما دانه می‌ریزید تا اون کبوتر سماوی بیاد تو این دام بیفته و شما این کبوتر بگیرید. پس سه چیز هست، یکی دام، یکی اون دانه و حبوب، یکی هم طیری که میاد تو این دام گرفتار میشه و در اختیار شما قرار میگیره. ایشون میگه که الفاظ قرآن دامند، معانی که از این الفاظ استفاده می شوند همون دانه ها هستند. اون کمالاتی که از سما و مباشرین قرآن نازل می شه طیور هستند. اینا میان اون سماوی از طریق معنا میاد توی این الفاظ. من که این الفاظ رو جمع می کنم، یعنی دام رو جمع می کنم، طیور توش هست و اون طیوری که کمالات سماویست نصیب اون نمیشه. دقیقا این چطور تشبیه کرد؟ اون حروف و اسفاد قرآن رو دام گرفت، معانی رو حبوبات گرفت. این حبوبات در مقابل اون کمالات دنیاوی جلوه میکنن، کمالات دنیاوی اشتاب کنن، کمالات اخروی، کمالات سماوی. اون کمالات سماوی و اخروی که با این حبوبات یعنی با این معانی اونس دارن میان تو این دام به خاطر معانی گیر میافتن تو اون الفاظ. الفاظ هم در اختیار منه، این توی رو من سید میکنم، یعنی از طریق الفاظ و با کمک معانی شمای خواننده قرآن میتونید توی رو سماوید سید کنید و از طریق این توی رو سماوید کمک بده.
سیاد بله؟ کی
باشد
توی
تشبیه؟ سیاد؟
تویور یعنی
همون
سیاد باشه، یعنی انسان
تشبیه انسان؟ نه، تویور انسان نیست، اصلا کمالت سماویه.
سیاد
منه، سیاد من انسان نه
انسان.
قرآن که دامه، قرآن دامه، من سیادم، من سیاد این دام رو میگسترانم، یعنی الفاظ رو میخونم با حبوب و دانه هایی که معانی هستن. بعد طیور جذب این دام میشن، یعنی جذب اون قرائت من میشن، چون از طریق معانی وارد میشن دیگه، اون عاشق اون معانی هست، میان به سمت معانی، تو دام الفاظ گیر میکنن، من صیاد اونا رو یخ میکنن و من از این صید ها یعنی از این طیور استفاده میکنن به کمال میرسن. باشن دیگه؟ هنوز روشن نیست، معلوم شد شما اهل دام و اینه نیست و الا مطلب خیلی واضحه کجاش کی داره؟
سیاد و
سیاد انسان، سیدون تویور، الفاظ دام اون معانی الفاظ دانه هایی که تو دام میریزن که اون سد به خاطر این دانه ها بیاد توی شبکه و تو
سد همون انسان باشه که با الفاظ قشنگ و جذبش که خواهد آدم رو سد کنه به طرف خود جذب کنه، یعنی در نظر که سیال یعنی خدا و قرآن طیور هم انسان باشه که سد کنه و به طرف خود جذب کنه.
شما میگه توی سماوات بعدم ابتدا، بله ابتدا آدم به نظرش میشه که انسان سید این معانی میشه، ولی عبارت حال من میخونم نشون میده که یه چیزی دیگه سید میشه، به سمت معانی میاد، سید من میشه و من این سید رو میگیرم و به کمال میرسم. ولی این هم درسته، ما سید قرآن میشیم و به سمت قرآن میام، ولی این دیگه دامی نیست برای ما، دامی نیست برای ما.
استاد اینی که دام رو گسترم به ظاهرن از حقه، اینی که دام رو جمع میکنه انسانه.
بله، این که دام رو گسترم به انسان نیست، خداست. خدا این دام رو در قالب الفاظ آورده گسترانده، من کنار این دام نشستم از این دام استفاده میکنه، معانی توش هست. اگر رفتم سراغ این دام و از معانی استفاده کردم، سیدی که تو این دام افتاده نصیب من میشه، بله من باید به سمت دام رفت، یعنی به سمت الفاظ قرآن بریم با توجه به معانی تا این سید رخص کنیم با تشبیه توجه فبستت یا بستت، پنج شده، نه من پنج کردم، پنج شده، خدا پنج کرده. شبکت تل حروف و الاسود، اضافه شبکه به حروف اسود اضافه بیانی است، یعنی دامی خدا گسترانده یا دامی پهن شده که عبارت از حروف است. مه حبوب یعنی دانه هایی که عبارت از معانی است، اینجا هم حبوب معانی اضافه اضافه بیانی است، دانه هایی در این دام آمده که عبارت از معانی است. این دام با اون حبوب برای سید چیست؟ لسید طیور سماوات، میخواد طیور سماوات رو سید و لکل تیرن رزق خاص، هر تیری رزق خاص داره، یعنی اون کمالات سماوی یکی با خوندن یاسین میاد، این حب خاص داره، رزق خاص داره، یعنی من اگه سوره یاسین خوندم فلان کمال میده، سوره الرحمن خوندم اون کمال دیگر میده. این تیرها همشون با یه دانه نمیاد، بعضی هاشون با این حب میاد، بعضی با اون حب میاد، بعضی با این معانی که در سوره یاسینه میان، بعضی با اون معانی که در سوره الرحمن میان. مثلا ولی کل تیرن، برای هر کمال سماوی رزق خاص است، یعنی حب خاصه که یعرف این حب خاص رو خود خداوند، مبدل خلایق و منشر خلایق، معیر خلایق و مبدع خلایق، خدا میدونه. من بخونم آغازه کنم به خدا، سید خود خدا میفرسته دیگه، من سید انتخاب نمی کنم چون نمیدونم این دانه مال کدام سیده، من فقط باید دانه رو استفاده کنم، سید خودش میاد، خدا میدونه کدام سید میفرسته. و انما القرض الاصلی، اینجا دقت کنید، انما القرض الاصلی سید کردن من انسان است، نوع خاص منت تویر سماویه به رزق مخصوص سماویه. ببین این عبارت نشون میده که مراد از اون تویر سماوات کمالات من نیستن، من صیادم، غرض اصلی استیاد است، استیاد نوع خاصی از تویر سماویه، یعنی من میخوام صید کنم کمال خاصی رو با رزق مخصوص سماوی، با یه حب مخصوص که نمیدونم کدام سید نصیب این حب میشه، ولی خدا میدونه، ولی من میفرسته. من اقتضا به، این عبارت رو دقت کنید، من اقتضا به یفهم و منطق تیره کلی، کسی که به این سید اقتضا میکند یعنی به این کمال میرسه، یفهم و منطقه تر کلهی، یعنی انقدر قوی میشه که منطقه تر رو میدونه، منطقه تر یعنی قیوب، یعنی قیب ها، چون منطق الطیر الان از ما غیبشون در تشریح به جای قیوب میگه منطق الطیر. الان ما گفتار طیر رو بلد نیستیم، برای ما غیبه، برای حضرت سلیمان ظاهر شد، برای ما غیبه. حالا ایشون میفهمن اگه کسی این قضاهای سماوی نصیبش بشه به منطق الطیر آگاه میشه، یعنی به قیوب آگاه میشه، عالمه به غیب میشه. و هو المقصود من بست شبکت فی الارض، هو یعنی این فهم منطق الطیر، مقصود است از این بست شبکه، یعنی شبکه قرآن در زمین. این که خدا شبکه قرآن رو فرستاد تو زمین برای همینه که انسان اقتضا کند، قضا بخورد و به منطق الطیر یعنی به غیب آگاه شود. روشنه؟ هو المقصود، همین فهم منطق الطیر یا اقتضایی که منشأ این فهم می شود، اقتضا یعنی قضا خوردن، هو المقصود من بست شبکت فی الارض دون غیرهی. دون غیرهی رو حتف بگیرید بعد من اقتضا، حتما به جای دیگه حتف نگیرید. من اقتضا مقصود است، من اقتضا مقصود است، دون غیرهی. کسانی که اقتضا نمی کنند به قرآن، اونا مقصود از نزول قرآن نیستن، چون اونا ارزش ندارن که اینسان به قرآن، خودشون ارزششون تفکیک کردن، بلکه اونا کسانی هستن که در بارشون گفته میشه سواب علیهم انذرتم ابلم تنظرون بیومون. این سواب علیهم مربوط به غیره، غیر من اقتضا. اونایی که اقتضا کردن به قرآن مقصود از نزول قرآنن، خدا قرآن اصلا برای اونا فرستاده. رضا گفته هدن للمتقین، نگفته هدن لکل ناس، هدن للمتقین با این که هدایت کل ناسه، ولی چون کل ناس استفاده نمی کنن، فقط متقین استفاده می کنن، فهموده که هدن للمتقین. اینجا قرآن هم شبکه است لکسانی که صدق می کنن، نه برای غیر. کسی که اقتضا نمی کنه، قضا نمی خوره از قرآن، صدق نمی کنه، به سمت صدق نمی ره به وسیله قرآن، اون میشه غیر مقصود دون غیرهی. این من اقتضا مقصود نزول قرآنه، غیر مقصود نیست. چرا غیر مقصود نیست؟ چون غیر از قرآن استفاده نمی کنه، بلکه سبان علیه منزدون عملم دازرون بایمون، چه قرآن برشون بخونی چه نخونی، چه انذار بدی چه ندی، برشون فرق نمی کنه. این اصلا به سمت قرآن و انذار قرآن نمی آن. و کان بعضه هم ایشون میفهمد که خب بعضی ها اختیاراً نمیان به سمت قرآن، بعضی ها اینقدر بیتوجهی به قرآن کردن که بر اثر بیتوجهی که با اختیار خودشون شروع کردن لجامی بر دهانشون زده شده که اینا دیگه نمیتونن بیان سمت قرآن. اول نمیرفته سمت قرآن، نه که نمیتونسته، نمیرفته، ولی از بس این نرفتن رو، بیتوجهی به قرآن رو ادامه داده، خداوندم لجامی بر دهانش زده و این لجام نتیجه کار خودشه. مثل کسی که تو سراشیبی وارد بشه با اختیار خودش وارد میشه، ولی وقتی رفت تو سراشیبی دیگه بله دیگه نمیتونه خودشو نگه داره، میره تا از ورود تو سراشیبی با اختیارشه، ولی وقتی وارد شد خدا سراشیبی رو تو رو یا فایده که دیگه نمیتونه خودشو نگه داره، باید برین تونته. اینجا هم همینطور، اگر رفتی تو سراشیبی بی توجهی به قرآن اول با اختیار میری، ولی دیگه یواش یواش حد بد جوری میشه که لجام به دهنت خورده میشه و دیگه نمیتونی بری. مکان بعض هم یعنی بعض از همین غیرها که اقتضای قرآن نکردن، ولی قصوری به خاطر تقصیر خودش، لا یتیق ملاحظت حاضر، اصلا طاقت نداره، نمیتونه این امری رو که بهی قوت الغروبه و قضا و الارواحه، طاقت نداره که ملاحظه کنه، یعنی توانایی نداره به خاطر اون کارهای اختیاری که خودش کرده، به خاطر بی توجه اختیاری دیگه حالا توان ارتباط با قرآن از شرفته شده. بله بعضی اصلا قرآن برشون میخونی بعدشون میاد، و من اینه خودم دیدم. اصلا پس کن رادیو قرآن روشن میکنی زود درش میگه دون موسیقی رادیو قرآن رو بند میگه موسیقی میزدش میپرسی چرا خوشم میمید با اون که طرف با غلط خیلی خوشصدایی داره میخونه حتی از اون موسیقی خوشصدایی داره باز میبینی پیچ میده اون رادیو رو میره سمت موسیقی و من این دیدم و بعدم بهش اعتراض کردم که چرا این کار میکنم از قرآن خوشش نمیاد با اون که با صدای خوشم داره خونده میشه کان بعض اون به قصود هیلایتی و ملاحظه آزل امری که به یک قطور قروب و غذا اولا فعال جمون اما لا یتیقون خوز قمرتهی قمره یعنی عمق فرو رفتن تو عمقشون نمیتونن چرا چون عمق جمون لجام زده شدن از چیزی که نمیتونن تو عمقش فرو برن فعال جمون به لجام المن لجام من درشون خورده که دیگه ممنوع هست ممنوع هست دیگه به سمتش نگه وقیل هم از کتو فما لحاظا خلقتون شما برای قرآن خلق نشدید این دقت کنید لام لام علت نیست لام عاقبته یعنی عاقبت کارتون قرآن نیست نه که شما رو برای قرآن خلق نکردیم همه رو برای قرآن خلق کردیم اما نتیجه و عاقبت کار شما اینه که به سمت قرآن نیستید آفریده نشدید در قرآن مثلا به اون مجرمین گفته میشه شما آفریده نشدید برای تقوا شما آفریده نشدید برای بهش آفریده شدید برای جهنم نه اینکه خدا شما رو در جهنم آفرید نه این نتیجه کارتون جهنم که این لام عاقبت ما در قرآن هم داریم که در مورد قضیه فرعون که موسی رو گرفتن تا دشمنشون باشد اونا نگرفتن تا دشمن باشد گرفتن که پسرشون باشه نتیجه این شد که دشمنشون شد میشه لام آقابه وقیل هم از که تو فمال هازا خلقتون شما برای این خلق نشدید یعنی برای قرآن خلق نشدید بعد ممکنه کسی به خدا اعتراض کنه چرا خدا این تویی کردی؟ خدا می فهمد لا یسلم و یفعل و هم یسعل از خدا سوال نمیشه چرا این کاری کردی خدا با حکمت این کاری کرده چیزی که با حکمت انجام بشه که دیگه جای سوال و اعتراض نداره هم یسعلون از اینا سوال میشه که چرا خطا کردید که به این سرشیبی بیفتید و بعد اختیار ازتون گرفته بشه و لجامی بی اختیار به دهانتون زده بشه مال الامیان و ملاحظت حقار الان چه رابطه بین کورها و دیدن حقیقت الوانه یعنی کل اون عالم غیب حقایق این رنگ هاییست که در دنیا هست این حقایق به کورا که نشون نمیدن ولی کسی هست که بینا باشه کسی بیناست که با قرآن تماس داشته باشه و قیوب به اون نداد داده میشه نه به هر کسی این تشبیه خیلی جالبی بود توجه داشتین خب عبارت این مورد سنگین بود ذوقیات بود و تشبیه هم بود من هم ته رو عبارت گرفتم از اون کمال سماوی شما عبارت گرفتی از انسانی که جذب این شبکه میشه اونم درسته ولی ظاهر عبارت نشون میده که صیاد انسانه و ته سیده نه اینکه صیاد خدا باشه و سید انسان باشه اونم درسته صیاد خدا سید انسان حرف درسته ولی از عبارت ما در نگیرد حالا ممکنه شما عبارت رو طوری تفسیر کنید که منظورتون از عبارت در بیارید از می کنم منظور شما منظور باطلی نیست بله ممکنه حالا در جای دیگه اینطور شده باشه اینجا ممکنه همون مراد شما اینجا اراده شده ولی من از تو عبارت اون یکی دیگه رو برده استاد
انفاظ این شبکه انفاظ من تو
بدون معانی اون طیور داده نمیشه یعنی اگه من قرآن رو بخونم خدا به من ثواب میده ولی اون کمالات دنیایی نیست کسانی که قرآن میخونن همینطوری مثلا کسانی اصلا سر قبر مرده ها تو قرآن میخونن اینا هیچ کمالی به نظر ندارن به نظر نمیشه کمالی داشته باشه با اون که دائما داره قرآن میخونه اما حواسش این من نمیده فرق میکنه با کسی که قرآن رو با توجه و تأمل میخونه. اون میبینی تو همین دنیا خدا نصیبشون میده، یعنی یک کمال نفسانی پیدا میکنه، به قول ایشون عالم غیب میشه، یعنی گاهی از آدی اخباری میده که شما اخبار رو حس میکنید اخبار غیبه، تا اینکه اون که سر قبل داره قرآن میخونه بیش از بقیه هم داره میخونه، اما قدرت اخبار غیب نداره. اما من امتلعت، یه خود وقت داریم، من این موت که اول بحث نمیدن بخونم یا نخونم، بخونم تا تنبیه به شما بده. بله بله بله
بله
یعنی تتمش فعل خداست، ابتداش فعل منه، من شروع کردم به اعراض از قرآن، دنبالش یه فعل خداست. یعنی عرض میکنم وقتی من توی سرشی وارد میشم قدم اول من برمیدارم، قدم بعد این مال من نیست، چند یه نفر توی این سرشی من داره حل میده یا یه نفر از پایین داره من میکشه، اونه دیگه مال من نیست. در قرآن هم همینطور، بی توجهی به قرآن در افتاد مال منه، بعد جلوگیری از به کمال رسیدن دیگه کار خداست. وقتی میبینه من لایق نیستم کمال به من نمیده، خدا حکیمه، حکیم که کمالات رو موجود نالایق نمیده، کمال به موجود لایق میده.
بعضی خلقتن یعنی بیزوق و مثلا از جهاز استدلال اونجوری برخوردار نیستن دیگه، کار بدوری که کاری کرده باشن.
نه نه، استعداد کمال خدا در همه گذاشته، کم و زیاده، البته درسته کم و زیاده، و خدا به کم و زیادی استعداد مؤاخذه نمی کنه، نمیگه چرا تو استعداد کمال پیغمبر رو نداشتی، کجا می رو خود ندادی، نمیگه چرا درک ابن سینا رو نداشتی، اینا رو خدا از ما سوال نمی کنه، کم و زیاد استعداد سوال نمی کنه، میگه اون استعدادی که بد دادن چرا بالفعلش نکردی، هر چی بود استعداد کم بود یا زیاد، تو اون استعداد چرا بالفعل نکردی، بس این نیست که چرا استعداد تو کمه، خب جواب اینه که خدا تو کم دادی. هرگز خدا میگه مؤاخذه نمی کنه، تو سوال نمی کنه، خدا سوال میکنه استعداد به تو دادم چرا اون استعداد باور نشد، و به همه هم استعداد داده، من تو از اون کم زیاد داده، همه استعداد داریم، استعداد انسان استعداد کم نیست، حتی اونایی که درجهشون پایینه استعدادشون کم نیست، ما به نظر ما مقایسه که میکنیم این استعداد کمه، مقایسه نکنید، استعداد خیلی کامله، خدا به همه کامل داده، اونطور کم و زیاد ما هستیم که استفاده نمی کنیم. یعنی همون کسی که اون کسی هم که استعدادش در علم کمه میبینی در یک کار دیگه به کارش بگیرید میبینید استعدادش خوبه، این تشخیص نمیده استعدادش در چیه و به سمتش هم نمیره، مقایسه که میکنید میبینید بعضی ها استعداد کم نسبت به بعضی ها کم داره، ولی خودش کم نداره، خدا موجودات انسان ها رو مختلف آفریده و هر کسی هم یه چیزی داره، و این جای تعجبه، یه کسی میبینی با یه عالم مقایسه میشه، عالم در فلان چیز پیش رفته، اون یه یه چیز دیگه پیش رفته، کم از اون عالمه نمیاره، اون تو علاوه اون علم چون مطلوبه مردم قبولش داره، این کاری که میکنه مطلوب نیست مردم قبولش داره، ولی همه مردم در حدی خدا بهشون استعداد داده کم نذاشته، بله کم و زیاد هست، هر چی هم کم و زیاد هم خدا مؤاخذه نمی کنه، حتی ممکنه به اون استعداد کم اگه تلاش زیاد کرده باشه بیش از اون میبده که صاحب استعداد زیاد داشته، و این نمونه هایی داریم، فلان مثلا قصاب با فلان عالم در بهش مجابله همه، چرا؟ چون تلاششون یکسان بوده، ولی استعداد این خیلی کم تر از اون بوده، ولی به اندازه تلاشی کرده خدا بیشتر مزمید. این دیگه بحثای جبره که همش انشالله حل شده هست. نه عرفا میگن در اصل خدا تو رو اونچنان آفرید، خب این درسته، خدا من طوری آفرید که لیاقت پیغمبری ندارم، اون یکی دو تا نفر که لیاقت پیغمبری داره از اینا خدا سوال نمی‌کنه، اینا جبر، اینا جبر. خدا به من استعداد کم داد، به ابن سینا استعداد زیاد داد، تا اینا جبر. عمل من جبر نیست، من از این استعداد کم داده چه استفاده کردم؟ ما جبر تو این چیزا می‌خوام نفی کنیم، ولی در کل خلقت که نمیشه جبر نفی، کل خلقت جبر. تو عمل من باید جبر نیاد، ولی تو خلقت که شکی نیست، جبر هست. خدا منو مرد آفرید، اون یکی رو زن آفرید، این جبر دیگه.
مورد نظام
اون عمل اختیاری بوده؟ مورد نظام عمل اختیاری بوده. عمل اختیاری عمل خود ماست، جبر نیست. حتی عرفا عمل اختیاری اختیاری میگیرن، میگن تو رو از اول خدا این استعداد رو داد، نه که تو رو بست که حتما این عمل رو بکنه. تو رو بست یعنی مناسب این اعمال قرار داد، تو اون اعمال وارد بشو نتیجه میگیری. تو اعمال هم میتونی خوب وارد بشی، میتونی بد. خب ما خودمون در روایت جاری از موسی کاظمه میگه که طرف با در امور دنیایی طرف رفت فلان کار بد و انجام داد، این مزد گرفت. مثلا فرض کنید شراب فروخت، این مزد گرفت، این پول دستش بود. امام میفهمد روزیش همین بود، همین 10 تومن بود مثلا. این اگر میرفت پارچه میفروخت 10 تومن نصیبش میشد، خودش به سوء اختیار خودش رفت شراب فروخت 10 تومن گرفت، اون 10 تومن جبر بود. ولی انتخاب وسیله به دست آوردن اختیار، انتخاب خودش کرد. اگر میرفت پارچه میفروخت همون 10 تومنش میدادن، حالا که رفت شراب فروخت همون 10 تومن. پس 10 تومن جبره، ولی انتخاب پارچه فروشی و شراب فروشی اختیاری. خدا تو این اختیاری ها مؤاخذه میکنه، نه تو اون جبره.